گرامی، با درود و سلام خدمت شما عزیزان، خوشحالیم که در یک برنامه دیگه میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه دفاعیات مسیحی در حضور شما عزیزان هستیم و خوشحالم که میتونم با دوست و برادر بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی در خدمت شما باشم. خیلی خوشحالم ساسان جان و خیلی خوش اومدی به این برنامه.
مرسی رضا جان، منم خوشحالم که داریم با همین سری جدید دفاعیات مسیحی رو درست میکنیم. امیدوارم باعث برکت بینندگان تا حالا بوده باشه.
حتما برای ما که بوده، برای بینندگان هم حتما همینطور خواهد بود. ما به نکات بسیار مهمی در رابطه با دفاعیات مسیحی پرداختیم توی برنامه‌های قبلی، در دلایل و ادله‌های بسیاری رو آوردیم و می‌خوام که بیشتر در این برنامه از شما سوال بکنم که چه نشانه‌ها، چه دلایل دیگه‌ای وجود داره و می‌خوام که اونها رو برای ما، برای بینندگان عزیز توضیح بده.
ادله و استدلالایی که گفتی درباره وجود خدا، توی هفته هاست که داریم درباره وجود خدا صحبت می‌کنیم، که آیا اصلا خدای یک خدایی هست که خالق همه هستی باشه و ما از کجا این رو میدونیم، چه دلیلی، چه منطقی، چه شواهد علمی، فلسفی، فکری میتونیم ارائه بدیم برای اینکه بگیم ایمان ما بر اساس خرافات و اسطوره و افسانه های پدران و مادران ما نیست. و چندین هفته با هم وقت گذروندیم و صحبت کردیم که چطوری متفکرین از فلاسفه یونان گرفته تا متفکرین یهودی، مسیحی و حتی اسلامی در طول تاریخ چه استدلال هایی رو مطرح کردن درباره وجود خدا. درباره وجود خدا از دیدگاه کیهان شناسی میگیم که کازمولوژیکال آرگومنت صحبت کردیم، که اصل علیت رو مطرح کردیم. درباره نظم خلقت صحبت کردیم که نظم خلقت نیاز داره به یک تفکر و قدرتی که این خلقت رو نظم بده، طراحی کنه. درباره استدلال قانون اخلاقی صحبت کردیم که اگر خوبی و بدی وجود داره، باید منبع و اساس این خوبی و بدی در خدا هست و در جای دیگه‌ای نمیتونه باشه. و بحثا و استدلال‌های خیلی دیگه‌ای هم در تاریخ و امروزه وجود داره از که مطرح شده از طرف دیدگاه‌های مسیحی، اسلامی و یهودی. یک کتابی که من نمیدونم چقدر به این کتاب اشاره کردم توی جلسات قبلی، ولی Handbook of Christian Apologetics، این هم یک کتابیه که منبع دفاعیات مسیحیه و خیلی بحثا رو خیلی منطقی نویسنده ها مطرح میکنن. اسم نویسنده اصلیش پیتر کریفت هست که یک فیلسوف کاتولیکه، در دانشگاه بوستون در ماساچوست استاد دانشگاه است. خیلی هم کتاب نوشته، خیلی علاقمنده به سی‌اس لوئیس، به تامس اکوینس، به سقراط و کتاب‌های خیلی زیادی رو پیتر کریفت نوشته. اینم یه کتابیه درباره همین دفاعیات مسیحی و یه فصلی داره با 20 استدلال برای وجود خدا. یعنی ما تازه فقط 3 تاش رو مطرح کردیم، ولی 20 تا استدلال و دلایل و شواهد مختلف رو برای وجود خدا میاره که من وارد بقیه 17 تاش الان نمیخوام بشم، شما نگران نباشید. ولی من میخوام که تو این برنامه رضا میخوام صحبت رو یه مقدار عوض کنم و به جای اینکه فقط بگیم که اینا دلایل منطقی هست، میخوام از یه کتابی استفاده بکنم که این استدلال ها رو نویسنده بهش میگه اینا سرنخه. یعنی گفتیم حالا من نمیخوام اینجا گیر بدم که ما داریم ثابت میکنیم وجود خدا رو از نظر مثل فرمول ریاضی، یا یه دیگه میگن نه، نمیتونیم وجود خدا رو ثابت کنیم مثل یک فرمول ریاضی یا فیزیک یا شیمی، ولی سرنخ، علامت، شواهد، نشانه هایی رو میبینیم که واقعا ما رو باید به سوال بیاره که آیا میتونیم به این راحتی بگیم هیچ خدایی وجود نداره. و من برای این قسمت و میخوام چند تا بحث رو با هم دیگه فقط اینجا مطرح کنم، اینجا نمیخوام خیلی وارد عمق هیچ کدوم از این بحثا بشم، ولی این کتابی که چندین بار بهش اشاره کردم تو این برنامه‌ها، The Reason for God، کتاب خیلی پرفروشی بوده در آمریکا در سال‌های گذشته، تیموتی کلر که یک کشیش کلیسای انجیلی در نیویورک این کتابو نوشته، Belief in an Age of Skepticism، ایمان در عصر شک و تردید. و اینطوری حتی این رو صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه که زیبایی، علاقه انسان به زیبایی، علاقه انسان به عشق، یعنی مثلا بیا همین موضوع رو باز بکنیم، عشق. ما همه اکثر ما انسان‌ها عشق رو دوست داریم، دنبال عشق در زندگی هستیم.
روی کرده انسان بهتر بگیم تو چی؟ علاقه انسان.
آره حالا
روی کرده انسان به عشق.
آره ولی اینکه ما همه دنبال عشقیم. برای عشق چه فداکاری‌هایی می‌کنیم؟ برای عشق یک مادر از زندگی خودش میگذره واسه فرزندش، واسه یک عشق یک همسر از فداکاری میکنه برای عشق. و عشق یک، از نظر شما نمیتونی از نظر ریاضی عشق رو ثابت کنی، از نظر فلسفی عشق رو ثابت کنی، ولی وجود ما عشق رو تجربه میکنه.
یک شاعر ایرانی میگه که ای سوخته سوخته سوختنی، عشق آمدنی است نه آموختنی.
بسیار قشنگ، بسیار قشنگ. ولی حالا بیایم اینو یه مقدار عمیق فکر کنیم که اگر خدایی نیست و اگر فقط و فقط ماده است و انرژی، اگر خدا نباشه فقط صحبت ماده و انرژی دیگه، ماده و انرژی، و آقا از طریق همین فرضیه تکامل داروین توجیه میکنه که ما امروزه به کجا رسیدیم، بدون هیچ خدایی، بدون هیچ هدف و نقشه و اهمیتی، ماده و انرژی اینطوری با هم جمع شده، اینطوری تکامل پیدا کرده به ما رسیده. اگر به عمق مسئله فکر کنی، عشق معنی پیدا نمیکنه. یعنی عشق فقط میشه چی؟ مولکولای ما در مغزمون و مواد شیمیایی در مغزمون یک احساساتی رو در من و تو به وجود میارن. همین عشق یعنی عکس العمل‌های شیمیایی مغزمون. یعنی این صحبت اینه که باید خیلی رک وارد این بحثا بشیم که عشق نه ارزشی داره، نه حالا بله خوشمون میاد، قلقلکمون میده، باعث لبخند میشه، خیلی وقتا باعث عشق و گریه میشه، ولی اینکه عشق فقط و فقط یک اتفاق شیمیاییه که در اعصاب و مغز من اتفاق میفته.
مفهوم دیگه یا نه؟
به غیر از این هیچ مفهوم دیگه عشق نداره. زیبایی هیچ مفهوم دیگه ای نداره. فقط میگم همین گفتیم سلیقه شخصیه، و شما چه موزیک بیتوون رو گوش بدید، چه شعر مولانا رو گوش بدید،
چه چایکوفسکی
چه نقاشی رامبراند رو ببینی، نمیتونی بگی این زیباست. این یه چیزیه که تأثیر میذاره روی مولکولای مغز تو، و مولکولای مغز تو یک مواد شیمیایی به وجود میاره که تو خوشت میاد و به اون میگی زیبا، به این میگی خوب، عالی، قشنگ، و عاشق میشی، علاقه من میشی. پس میخوام بگم که این نوع صحبت ها رو تیموتی کلر میکنه، نه به عنوان این که پس ما از نظر منطق ثابت کردیم که خدا وجود داره، ولی این که اگر فکر کنیم بدون خدا این چیزا چه معنی پیدا میکنه. یه مثال دیگه که هم پیتر کرفت تو این کتابش و هم تیموتی کلر تو کتاب Reason for God، دلیل برای خدا میاره، اشاره به سی‌اس لوئیس میکنن. دوباره سی‌اس لوئیس حرف قشنگی میزنه. بذار من این رو از کدوم یکی از این کتابا بخونم، بذار من حالا خلاصه بکنم. سی‌اس لوئیس برمیگرده میگه که نگاه کنیم به آرزو. اینو من باید بخونم چون خیلی قشنگه. سی‌اس لوئیس برمیگرده میگه که من اینو سالها پیش توی یک کلاسی من داشتم در دفاعیات مسیحی تو دانشگاه الهیات درباره سی‌اس لوئیس. من یادم این صحبت سی‌اس لوئیس رو، اصلا اسمش رو گذاشته The Argument from Desire، استدلال از طریق آرزو. سی‌اس لوئیس میگه که تمام مخلوقات، هر آرزویی که در مخلوقات میبینیم تو خلقت، میبینیم یه جایی هم برای ارضا کردن اون آرزو وجود داره در خلقت. آرزوی هر مخلوق، مثلا یه بچه احساس گشنگی میکنه، غذا در خلقت وجود داره که اون حس گشنگی بچه رو رفع کنه. یک اردک میخواد شنا بکنه، آب وجود داره که اون اردک شنا بکنه. انسان آرزوی حس جنسی داره، رابطه جنسی و سکس وجود داره در خلقت که انسان اون آرزوش رو، اون نیازش رو برآورده کنه. میگه ولی ما در خود ما انسان‌های آرزویی رو میبینیم که هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه اون آرزو رو برآورده کنه، و اون آرزوی زندگی ابدی، حیات بعد از این دنیا، با خدا بودن، حالا اصطلاحات مختلفه،
ابدیت،
ابدیت در حیات ابدی، در با خدا بودن، در یک عالم دیگر بودن، به باغ عدن برگشتن. سی اس لوئیس میگه که پس اگر تمام آرزوهای ما تو این دو... من الان موهای بدنم رضا سیخ شد وقتی به عمق این فکر میکنم، خیلی نکته ظریف و قشنگیه. برای تمام آرزوهای ما، یک نیازهای ما، آرزوهای ما، یک چیزی توی این دنیا هست که اون رو برآورده کنه،
سیرش کنه،
سیرش کنه. ولی ما همه انسان‌ها آرزوی ابدیت داریم، ولی ابدیت تو این دنیا هیچی نیست که ما رو سیر کنه، پر کنه. پس شاید ماورای این دنیا، میگم صحبت ثابت کردن نیست، ولی سیسوس میگه آیا این رو نمیتونیم عنوان علامتی بدونی که این تنها استثناست؟ اگر واقعا خدایی نباشه، اصلا چرا در انسان‌ها توی همین فرضیه تکامل داروین رو حساب کنیم، چرا آرزوی ابدیت در ما به وجود اومده؟ مگه سوسک آرزوی ابدیت داره؟ مگه نمیدونم شیر آرزوی ابدیت داره؟ نه، این طبیعیه که آقا به دنیا میایم، میمیریم، تموم میشه، بعد از اینم هیچ حیاتی نیست. این آرزو، این رویا، این احساس، این که من انگار از یه جایی اومدم و میخوام به یه جایی برگردم، من یه گم شده هستم تو این دنیا، این دنیا خونه من نیست، من از یک آرامشی اومدم تو یه جای شلوغی و دنبال اون آرامشم، دنبال اون حیات ابدیم. یا حالا چه آگوستین چه پاسکال که میگه خدا ما رو با یک خلا خلق کرده و فقط اون میتونه. این خلا از کجا اومده؟
سرچشمه گرفته. از کجا
سرچشمه؟ از کجاست این خلا؟ این کمبود، این احساس کمبود چرا در ما به وجود اومده اگر فقط ماده و انرژیه؟ پس اینا شاید علامتی باشه که چون اگر برای هر آرزو یه چیزی هست که اون آرزو رو برآورده کنه، چرا این استثناست، این نیاز به این آرزوی ابدیت، این خلا؟
اصطلاحاً گرسنگی روحانی هم بهش میگن، اون گرسنگی معنوی که در درون هر آدمی هست، که همیشه در پی یک چیزی میگرده، علی‌رغم اینکه به همه آرزوهاش رسیده، ولی باز هم یک خلایی در درونش هست.
آدمای پولدار، آدمای با نفوذ، قدرتمند در سیاسی، جذاب، همسر زیبا، خونه فلان، ولی میگه که نه، یه چیزی تو زندگیم هنوز کمه. این کمبود از کجاست؟
با هیچ چیزی نمیتونه بخره،
یا هیچ چیز مادی هم، با هیچ پول و ثروت و خوشگذرونی هم پر نمیشه. اینا علامت سواله که شاید ما برای یک دنیای دیگه خلق شدیم و این علامتیه که این دنیا جواب کافی برای ما نیست، خونه ما نیست. پس اینها، البته صحبت‌های دیگه‌ای دارم تو قسمت بعدی، ولی اینا صحبت‌هایی که می‌خوام، صحبت اثبات خدا رو می‌خوام اینطوری هم نگاه بکنیم که همیشه فقط علم و منطق و فلسفه نیست، بلکه به این نشانه‌ها و سرنخ‌ها هم باید تو زندگی نگاه بکنیم که شاید خدا اینا رو گذاشته که ما رو به فکر خودش بیاره. و حالا صحبتمون رو تو قسمت بعد ادامه می‌خوایم.
مرسی از توضیحاتتون در این بخش. به بخش بعدی می‌ریم چون که وقت ما کفایت نمی‌کنه. دوستان عزیز، در بخش بعدی با ما همراه باشید و دوست ما دکتر ساسان توسلی برای شما توضیحات دیگری رو خواهد داد. با ما همراه باشید دوستان عزیز. دوستان عزیز، برمیگردیم به استودیو و مبحث خودمون رو ادامه میدیم. ساسان جان، خواهش میکنم، وقت ما برای شماست.
مرسی. نکته آخری که من تو این قسمت میخوام مطرح بکنم، ما چند جلسه درباره وجود خدا با هم وقت گذروندیم و دیگه از هفته بعد وارد یک مبحث دیگه خواهیم شد. تمام چند ماه درباره وجود خدا صحبت نخواهیم کرد، دیگه این جلسه آخرمون هست.
بله.
ولی یک نکته دیگه هم که تو این کتاب تیموتی کلر The Reason for God مطرح میکنه، اینم برمیگرده به صحبت‌های سی اس لوئیس و فیلسوفای دیگه. خیلی صحبت ظریفیه، خیلی صحبت مهمیه، خیلی هم یه مقدار فلسفی معرفت شناسیه. شاید هر کسی این رو خوب نگیره، حالا من سعی میکنم با این زبون فارسی ناقصم موضوع رو برسونم، ولی میخوام موضوع رو اینطوری مطرح کنیم. اگر خدایی نباشه و فقط میگم پس حقیقت یعنی طبیعت چیه؟ یعنی هستی چیه؟ ماده و انرژی، فقط به فقط ماده و انرژیه و از طریق رابطه ماده و ماده در مغز ما، ما احساسهای عشق داریم، احساس نمیدونم خوبی داریم، احساس زیبایی داریم، ولی واقعا خوبی ابجکتیو، یعنی صحبت اخلاقیات که میکردیم هفته پیش، همه اینا فقط عکس العمل‌های مادی مغز ماست که یک مواد شیمیایی در مغز به وجود میاد،
تراوش میشه.
مرسی، کلمش تراوشه. مواد شیمیایی که و این ارتباطات عصبی در مغز ما حس خوبی به وجود میاره، حس زیبایی، حس نمیدونم. ولی حالا صحبت دیگه ای که میخوایم بکنیم اینه که صحبت حقیقت رو میخوایم بکنیم. اگر فقط به فقط داستان ماده و انرژیه و فقط به فقط داستان نظریه تکامل داروینه، بدون اینکه هیچ خدایی روی مکانیزم تکامل جهت بده، هدف بده، معنی بده به انسان، ما از کجا بدونیم که این اون کلمه که گفتی چی بود؟ تراوش. آره، ما از کجا بدونیم که وقتی فکر میکنیم حقیقت رو داریم درک میکنیم، truth، چه با حواس پنجگانه، چه از طریق فکر و دلیل و منطق، ما از کجا بدونیم اینا فقط تراوشای مغز ما نیست؟ پس نه فقط عشق زیر سوال میره اگه خدا نباشه، خوبی مفهوم نداره اگه خدا نباشه، زیبایی معنی نداره، حقیقت هم به از بین میره اگر خدا نیست. پس حالا میخوام چند تا نقل قول بکنم از دانشمندهای مختلف که من از کجا بدونم خدایی که نیست جهت داده، خدایی که نیست که خلق کرده، خدایی نیست که طراحی کرده و معنی میده، هدف میده، فقط تصادفی از هیچ چیز ماده به وجود اومده، از ماده بی جان، اون شخصی که خدا رو قبول نداره، حیات به وجود اومده، از حیات گیاهی، حیات حیوانی به وجود اومده، از حیات حیوانی انسان به وجود اومده، انسان برای خودش آگاهی و خود آگاهی پیدا کرده. ولی از کجا میدونیم که این چیزی که ما فکر میکنیم آگاهیه و خود آگاهیه داره به ما واقعیت رو نشون میده، حقیقت رو نشون میده؟ مکانیزم داروین هیچ جوابی برای این سوال نداره. میگم شاید یکی تا حالا همچین فکرایی اصلا نکرده باشه، ولی مبحثی ما داریم در فلسفه که بهش میگیم اپیستمولوژی، معرفت شناسی. من از کجا میدونم که دارم واقعا حقیقت رو میشناسم؟ حالا میگیم چه از طریق چشممون، گوشمون، حواس پنجگانه یا فکرمون، ولی از کجا؟ مگه من و تو دنیای امروز به فکر اهمیت میدیم؟ به فکر یک میمون، به فکر یک سگ، به فکر یک مورچه و سوسک و نمیدونم گوسفند و گاو و الاغ؟ نه، اینا حیوانن. منم فرقی ندارم با اون حیوانات در واقع، اگر میگم خدایی نباشه،
اگر فرض رو بر این بگیم.
آره، پس اگر من فرقی ندارم، پس از کجا بدونم فکر من داره بهتر از فکر اون گاو و گوسفند داره کار میکنه؟ این سوال خیلی مهمیه.
خیلی از بگم معتقدین، خیلی از افراد هستن که معتقد بر اینن که خیلی از حیوانات توی دنیایی که هستیم باهوشتر از خیلی از آدم ها هستن و
این نظریه هم داده شده. بله. ولی پس میخوام بگم که، ولی خب همین، یعنی میخوام بگم که من چرا افتخار بکنم که نه، من حقیقت رو میتونم بفهمم با فکرم، با مغزم، با استدلال، با حواس پنجگانه. مغز من در اسانسش فرقی با مغز گاو و گوسفند نداره و اینکه اینا فقط ماده و انرژیه.
چه تفاوتی اون وقت قرار میگیره بین انسان و
آره اون میگم صحبت حالا ارزش هاست که جلسه یه جلسه های اول کردیم. پس صحبت این هستش و تیموتی کلر خیلی قشنگ میگه که از خود کسانی که ضد خدا هستن و طرفدار نظریه داروین، که آقا بر طبق تئوری تکامل داروین فقط به فقط این ارگانیزم ها به تکامل رفتن، نه به خاطر اینکه دنبال حقیقت بودن، فقط به خاطر زنده بودن و برای چیز خودشون رو وقف دادن به محیط زیستشون برای زنده بودن و تولید نسل کردن، فقط به فقط. کسی دنبال حقیقت، تئوری تکامل داروین جایی واسه حقیقت پیدا کردن نداره که حیوانا دنبال این بودن که حقیقت پیدا کنن. نه، اون میمون هم دنبال این بوده که زنده بمونه، گرگا زنده نخورنش بوده. و اون میمون شده انسان فقط به خاطر اینکه میخواد زنده بمونه، شیر و گرگا نخورنش، نه اینکه حقیقت رو پیدا کنه، کشف کنه، به اسرار کائنات دسترسی پیدا بکنه.
حقیقت هم مفهومی پیدا نمیکنه در این صورت.
دقیقاً. و بعد میگه که، و بعد نویسنده این رو میگه، میگه اون داروینیستایی که میگن که نه بابا تکامل داروین جایی رو برای خدا نمیذاره، خودشون رو واقعا دارن تضاد داره با صحبتهای خودشون. میگه که چون حتی از خود ریچارد داکینز، کتاب مشهور The God Delusion، ریچارد داکینز یکی از ملحدین مشهور زمان ماست، بیولوژیست دانشگاه آکسفورد، خود داکینز میگه که اگر ما فقط چون ما فقط نتیجه این تکامل هستیم و natural selection، یعنی طبیعت فقط انتخاب میکنه اون حیوانهای موجودات قوی رو که میتونن زنده بمونن و تولید نسل بکنن، اگر اینه، we cannot completely trust our own senses، ما نمیتونیم حتی کاملا به حواس پنجگانه خودمون اعتماد کنیم، چون تکامل علاقه به حقیقت پیدا کردن نداره. تکامل فقط میخواد رفتار ما رو عوض کنه که ما بتونیم خودمون رو وقف بدیم با محیط زیسته. و بعد نقل قول های دیگه که از یه نفر دیگه نقل قول میکنه نویسنده، که میگه که تکامل به من نمیتونه اعتماد بده که مغزم الان داره درست کار میکنه و دارم درست درک میکنم حقیقت رو. تئوری تکامل به من این اعتماد رو نمیتونه بده. نقل قول میکنه از یکی دیگه که میگه که اصل مغز انسان تکامل پیدا کرده که بدن انسان رو بتونه نجات بده از خطر. فقط هدف نجات از خطره در تئوری تکامل. و میگه که هیچ ربطی به پیدا کردن حقیقت نداره. و خیلی وقتا آدم حقیقت رو انکار کنه، خودشو بیشتر میتونه وقف بده با محیط زیست تا اینکه به حقیقت برسه. و بعد دوباره از نقل قول میکنه از تامس نیجل. تامس نیجل یک فیلسوف مشهور و ملحد، خودش یک کتاب نوشته. تامس نیجل این رو میپرسه، میگه آیا ما میتونیم اعتماد بکنیم به دلیل، منطق، به عنوان منبع معرفت درباره دنیا؟ میگه نه. در خودش میگه که داستان تکامل، تکامل بشری به ما این اعتماد رو نمیده. بذار من انگلیسیشو بخونم. Can we have any continued confidence in reason، دلیل، عقل، منطق، as a source of knowledge about the non-apparent character of the world، برای اون چیزایی که تو دنیا دیده نمیشه، آیا ما میتونیم به عقل خودمون متکی باشیم؟ میگه in itself I believe an evolutionary story of the human race tells against such confidence. حالا خود طرف ملحده، ولی میگه که داستان تکامل به من اعتماد نمیده که این عقل من تطبیق داره با حقیقت و واقعیت دنیای بیرون. چرا؟ چون اینا فقط ماده و انرژی و چیز عکس العمل های ماده است در مغز من،
تراوشات
ماده است در مغز من که به نظرم این احساسا رو میده، به نظرم این فکرا رو میده، ولی آیا این فکر با حقیقت تطبیق داره، با اون واقعیت بیرون تطبیق داره یا نه؟ من هیچ اعتمادی ندارم.
نتیجتا در رابطه با آینده هم ما نمیتونیم با این فرض، با این پیش فرض فکری بکنیم و اصلا نظری بدیم در رابطه با حیات ابدی، زندگی بعد از مرگ.
اون که اصلا دیگه همچین چیزی اصلا وجود نداره واسه شخص
تعطیل میشه.
ولی میخوام بگم که پس همینی که امروز خیلی ها با اعتماد به نفس که آقا خدا نیست، علم هم همه چیزا رو توضیح داده، میگم اگه واقعا به عمق مسئله نگاه بکنیم، خدا نیست، همش ماده است و تراوشات ماده تو سر منه، همونطوری که ما میگیم خوبی و بدی مطلق وجود نداره، فقط تو ذهن منه، شاید حقیقتی هم وجود نداره، فقط تو ذهن منه، شاید سلیقه شخصی منه، زیبایی
تراوشات
وجود نداره، زیبایی وجود نداره، احساسات از تراوشات، عشق وجود نداره، اینا فقط در درون من این احساسات کاذب، این تفکرات کاذب داره به وجود میاد. این پس سوال خیلی مهمیه که طبیعت گرایی، naturalism، این صحبت سی‌اس لوئیس بود، طبیعتگرایی خودش انکار میکنه، یا طبیعتگرایی ببخشید توجیه نمیتونه بکنه حقیقت فکر انسان رو، حقیقت عقل انسان رو از کجا میدونی؟ میگم تو مگه اعتماد میکنی به عقل و مغز و فکر یک میمون؟ چرا به عقل و فکر و مغز خودت داری اعتماد میکنی؟ پس این و میگم چند تا نقل قول دیگه میکنه که دیگه من الان وقتش نیست. پس اینها میگم نشانه هایی و خیلی استدلال های دیگه هم مطرح شده، بحث های دیگه هم در تاریخ و امروز مطرح میشه که من دیگه نمیخوام بهش الان بپردازم. ولی من وقتی رضا جان همه این صحبت ها این چند هفته رو با هم جمع میکنیم، دوباره میخوام این رو بگم که کسی که به وجود خدای ایمان داره که ماورای این ماده و انرژی طبیعته و این طبیعت رو به وجود آورده، به نظر من چه از نظر منطق، استدلال و علم خیلی توجیه این ایمان قوی تره تا اون کسی که به خدا ایمان نداره ولی ایمان داره. ببین اون کسی که خدا رو رد میکنه اون بی ایمان نیست، اون ایمان داره. ایمان داره که از هیچ چیز همه چیز به وجود اومد، از ماده از ماده مرده حیات به وجود اومد، از حیات گیاهی حیوان، از حیوان انسان. اون با ایمان داره این رو قبول میکنه. ما که عکس نداریم، فیلم نداریم، ثابت که نمیشه از نظر فرمول ریاضی و شیمی. من میگم من با ایمان به وجود خدا ایمان دارم، تو با ایمان داری که از هیچ چیز همه چیز به وجود اومده. من عقیده دارم که ایمان به وجود خدا استدلالش خیلی قوی تره، منطقش خیلی قوی تره و پشتیبانی علمیش خیلی قوی تر از انکار وجود خداست.
به هر حال ما از توضیحات شما لذت میبریم و کلی استفاده کردیم. امیدوارم که بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشن. وقت ما تو این برنامه به پایان میرسه. دوستان عزیز خیلی خوشحالیم که باز تو یک وقت دیگه در خدمت شما عزیزان بودیم. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.